شبتون بخیر دوستان و همکاران. تشکر میکنیم از دوستان و همکاران بسیار خوبم در برنامه باغ فیض، همچنان از جامعه جمع بخش شبکه رادیویی تهران همراه شما دوستان و همراهان گرامی هستیم و دعوت میکنم در این لحظه برنامه چراغ رو بشنوید که به صورت زنده تقدیمتون میشه.
فناوری فضایی فقط مربوط به موشک و ماهواره نیست. بخش بزرگی از زندگی امروز بدون اون از کار میافته. از پیشبینی هوا و مدیریت بحران تا ارتباطات، مسیریابی و پایش منابع طبیعی. فضا جاییه که علم، مهندسی و صبر به هم میرسن. جایی که یک خطای کوچیک میتونه یک مأموریت بزرگ رو متوقف کنه. به همین دلیل فناوری فضایی فقط نتیجه توان فنی نیست، نتیجه انباشت دانش، تجربه و تصمیم گیری دقیقه. روز فناوری فضایی فرصتیه برای نگاه دوباره به مسیری که طی شده، از پژوهش‌های اولیه تا پرتاب‌های موفق و از ایده‌هایی که روی کاغذ بودن تا فناوری‌هایی که امروز در مدار کار می‌کنند. امشب در چراغ سراغ فناوری فضایی. خانم ها آقایان، به چراغ سه‌شنبه ها خوش آمدید.
ندانستن خواب سنگی نیست، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ گشت یک و شهر از دیگ و درد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کنند.
تهیه کننده مهدی مجنونی. صدا بردار سعید خلیل نژاد. هماهنگی و دستیار تهیه کننده لیلا کیانی. با همراهی مروجین علم امین صادقی، علیرضا صبا، هستی سیف و رضا ماه منظر. مجری محمد حسین امیدی. خوشحالیم که در این شب بارانی 14 بهمن 1404 با برنامه علمی رادیو تهران چراغ سه‌شنبه‌ها میتونیم همراهتون باشیم. امشب استثناءً تا ساعت 22:30 در کنارتون خواهیم بود، نیم ساعت کمتر از زمان معمول. و پیش از هر چیزی باید تبریک بگم خدمت همه شما سادروز ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. البته تقویم به ما میگه که امروز روز فناوری فضایی، عنوانی که نمیشه ازش گذشت در یک برنامه علمی، و تلاش میکنیم در فرصت کوتاهی که امشب در اختیارمونه بیشتر آگاه بشیم از مسیری که در حوزه فناوری فضایی در کشور طی کردیم، نقطه‌ای که حالا ایستادیم و آینده‌ای که پیش روی ماست. از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 هم میتونید با ما در ارتباط باشید و امشب بهمون بگین فناوری فضایی فکر میکنید در زندگی روزمره شما چه کاربردی داره؟ اصلا بهش فکر کردین تا حالا؟ آیا ماها عموم مردم از فناوری فضایی در زندگی روزمرهمون استفاده میکنیم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم؟ منتظر شما هستیم. 30094 میتونین پیامک ارسال کنید. همین دقایق ابتدایی مفتخریم که میزبان جناب دکتر حسن سالاریه باشیم، رئیس محترم سازمان فضایی ایران و معاون وزیر ارتباطات. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به چراغ رادیو تهران.
عرض سلام دارم خدمت جناب والی، شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم. همچنین تبریک ایام دارم، هم نیمه شعبان و هم ایام دهه فجر در خدمت شما.
سپاسگزارم. روز فناوری فضایی رو هم گرامی می‌داریم و خدا قوت میگم به شما و همکارانتون.
لطف دارید، من تبریک میگم به همه فضا دوستان، متخصصان صنعت فضایی و علاقه‌مندان صنعت فضایی. بله،
متشکرم. چون میدونم زمان کوتاهی داریم برای گفتگو با جناب علی و گفتگوی ویژه خبری رو هم در پیش دارید در تلویزیون، سعی میکنم سوالای مهمتر رو مطرح کنم و از مقدمه عبور میکنیم. آقای دکتر، الان در چرخه فناوری فضایی ایران در چه مرحله ای قرار داره؟ خب ما خبر خوب زیاد شنیدیم.
بله، خب ما در صنعت فضایی در حوزه‌های مختلف ساخت ماهواره و ماهواره بر در کشور در سال‌های گذشته پیشرفته خیلی خوبی داشتیم. عمده مسیرهای تثبیت فناوری رو در حوزه‌های ماهواره و ماهواره بر تو کلاس جرمی حدود 200 کیلوگرم 250 کیلوگرم هم در پرتاب ماهواره‌ها و قرار دادن ماهواره‌ها در مدار توسط ماهواره برهای ایرانی و هم توسط هم خود ماهواره‌هایی که ساخته میشه، تو این کلاس دیگه مرحله تثبیت فناوری رو در حال در واقع طی شدن هست در کشور و عمده مسیر طی شده. ما در شرایطی قرار داریم که داریم صنعتی سازی در حوزه فضایی فکر می‌کنیم. خیلی از پروژه‌های ما مثلا این پروژه ماهواره پایا که یک ماه پیش در مدار قرار گرفت، الان می‌بینیم که تصاویرش و اینها به راحتی قابل استفاده و دریافت هستش و پروژه‌هایی با دقت تصویربرداری به مراتب بالاتر، ماهواره‌های جدیدتر رو هم در کشور در دست تعریف داریم. طراحی و مراحل طراحیشون در حال طی شدن هست. در مورد ماهواره برها هم کلاس جرمی بالاتر که بتونیم جرم‌های بالاتر رو هم در مدار لئو هم در مدار انشاءالله به سمت ژئو حرکت بکنیم در برنامه داریم که در حال طی شدن هستش.
از ماهواره پایا گفتین و پرتاب‌های اخیر، پس خدا رو شکر به نتایج خوبی رسیدیم.
بله، ما در هفته دی ماه ماهواره ظفر دو قوسر 1.5 و پایا رو داشتیم که این سه ماهواره مراحل تست مداریشون رو طی دارن میکنن. ماهواره پایا تمام تست های مداریش رو موفقیت انجام رسونده. تصاویر ماهواره دو هفته هستش، دو تا سه هفته هستش که داره روش کار میشه، دریافت میشه و امروز برای اولین بار میتونه بگیم که اون مراحل مربوط به کالیبراسیون و به نوعی تنظیمات مربوط به تصویرات مربوط به تصویر هم به انجام رسیده و امروز برای اولین بار تصاویر این ماهواره رو خدمت علاقمندان در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رو نمایی کردیم.
و در حال حاضر آقای دکتر سالاری، فناوری فضای ایران بیشتر روی چه نیازهایی متمرکزه؟
ببینید، ما هم در زمینه ماهواره‌های سنجشی داریم کار میکنیم، چون عمده مدیریت منابع ارزشمند آبی، خاکی، زمینی، کشاورزی، شهری توسط تصاویر این ماهواره‌ها انجام میشه. هم در زمینه ماهواره‌های مخابراتی، باندباری مثل مجموعه شهید سلیمانی که امروز نمونه اولش هم رو نمایی کردیم، در واقع در حال کار هستیم. و هم در زمینه ماهواره‌های مخابراتی با پهنای باند بالا به ویژه برای رسیدن به مدار ژئو، ماهواره مخابراتی نایدسته رو در مجموعه وزارت ارتباطات و پژوهش فضای ایران در حال طراحی هستیم که انشاءالله این هم به پایان برسه. میتونیم امیدوار باشیم که صنعت فضایی ما در حوزه ماهواره مخابراتی و ارتفاع بالا هم به یک بلوغ انشاءالله برسه.
و صنعت فضایی ما آیا یک صنعت خودکفا است؟ اساسا شدنیه که صنعت فضایی خودکفا باشه یا به هر حال روند به شکلی است که نیازمند هست به همکاری های بین المللی؟
به هر حال همه صنایع در حوزه های تک و حوزه فضایی در کشور، همه بخش مختلف این صنعت عمدتا مبتنی بر دانش فناوری بومی کسب شده و در حال طی شدن. البته ما همیشه از همکاری های بین المللی هم استقبال کردیم، هر جایی که شرایطش فراهم بوده سعی کردیم با همکاری هایی که با در واقع کشورهایی که از ما جلوتر هستند در صنعت فضایی میکنیم شتاب بدیم صنعت رو. اما صنعت فضایی ما در بخش های مختلف یک صنعت بومی محسوب میشه. ما هم در زمینه ساخت پرتابگر، هم ماهواره، هم ایستگاه‌ها و پایگاه‌های پرتاب، هم ایستگاه‌های کنترل ماهواره. من عذرخواهی میکنم چون بعد برم برای جلسه.
خیلی متشکرم از شما دکتر سالاری، سپاس که همراه بودید با ما. زنده باشید. ممنونم. رئیس سازمان فضایی و معاون وزیر ارتباطات ما رو ترک کردن.
با تو میمانم ای نازنین میهن، من از تو میخوانم تو جان بخواه از من. در شرح شور تو تاریخ درمانده، روی این تن من بر تنت انگار زخم عمیق روزگاران بی اثر مانده. میخواهمت چون جان، میگیرمت دامان، دل میبری با پرچمت ایران 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 ایران. کی رفتی از یادم، با شادیت شادم، ابر بهارم با غمت ایران 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 ایران.
گرامی می‌داریم روز فناوری فضایی رو و در این برنامه چراغ بیشتر با این شاخه از علم و صنعت که خدا رو شکر در کشور ما هم در
نقطه خوبی ایستاده، حالا صحبت خواهیم کرد. از شما هم پرسیدیم که فکر میکنید در زندگی روزمرتون از فناوری فضایی چه استفاده ای میکنید؟ تا حالا اصلا توجهتون رو جلب کرده این موضوع، فناوری فضایی به چه درد ما میخوره در زندگی روزمره؟ منتظرتون هستیم، میتونید پیامک ارسال کنید به سامانه پیام کوتاه به شماره 30094. و حالا هم 21:45 همکار و کارشناس محترم برنامه خانم سیف در استودیو هستن. سلام.
سلام، شب شما و شنونده های عزیزمون بخیر باشه.
ارادتمندم، شب شما هم بخیر. با خبرهای اختصاصی مرتبط با فناوری فضایی آغاز میکنیم.
بله، حالا آقای سالاریه لطف کردن یه اطلاعاتی به ما دادن در مورد این روز. من میخواستم به همین مناسبت یکم صحبت کنیم که چرا 14 بهمن انتخاب شده به عنوان روز فناوری های فضایی. این روز روزی هست که اولین پرتاب موفق ماهواره بومی ایران، یعنی ماهواره امید، اتفاق افتاد در سال 1387 و به همین مناسبت روز ملی فناوری های فضایی نام گرفت. و حالا امسال هم همونطوری که فرمودن آقای سالاریه، دو تا طرح بزرگ رونمایی شد. اولین طرح منظومه ماهواره شهید سلیمانی بود که همون با ماهواره های با باند واریک و مخابراتی هستن. اگر دیده باشین در فضا یه سری نقطه متصل به همه چشمک زن میبینید، این رو دیدین، مثلا ماهوارهای فضایی آمریکا این رو دارن. ما هم برای اولین بار طراحیش رو شروع کردیم. نمونه آزمایشی ساخته شده، شامل 24 ماهواره است و فرایند ساخت نمونه اصلی الان شروع شده و امید هست که در سال آینده به بهره برداری و حالا آزمایش و پرتاب برسه.
بله.
یکی این مورد بود که امروز رونمایی شد و دومین مورد هم اولین آلبوم تصاویر ماهواره پایا بود. همونطور که حالا تو برنامه هم یه ویژه برنامه هم حتی براش داشتیم که ماهواره پایا، ظفر دو و کوثر توسط پرتابگر روسی از سایوز پرتاب شد برای ایران. خدا رو شکر حالا از هر سه ماهواره ما سیگنال موفقیت آمیز رو دریافت کردیم و اولین تصاویر رو هم امروز رونمایی شد که از پایا دریافت کردیم. پایا یک ماهواره‌ای بود برای سنجش از راه دور. حالا سنجش از راه دورها رده‌های مختلفی دارن، مثلا برای همین سامانه‌های مکانیاب یا همون جی پی اس و یا حتی برای ذخایر آبیمون یا مناطق مناسب کشاورزی و کاربردهای مختلفی دارن، ولی کلن ماهواره هایی هستن که سطح زمین رو پایش میکنن و شناسایی میکنن. این اطلاعات تکمیلی بود که در مورد روز ملی فناوری های فضایی خواستم به شنونده های عزیزمون بدم که حداقل برای یک فناوری که از 1387، یعنی فناوری کاملا فناوری جوانی هست.
بله.
خوب داریم پیشرفت میکنیم از این لحاظ.
همینطوره. خب فضا دیگه چه خبر؟
حالا از فضای ملی بریم به فضای بین المللی.
بریم بین المللی.
چین یه کشوری هست که خیلی داره کار میکنه روی فناوری های فضاییش و به تازگی اعلام کرده که به دنبال ایجاد مرکز داده هوش مصنوعی در فضاست. توی برنامه 5 سال آیندهش به دنبال یک مرکزی هست که این داده هایی که جمع‌آوری میشه در فضا و حجم عظیمی داره، به جای اینکه حالا برای پردازش همه به زمین منتقل بشن، بخشیشون در همون فضا پردازش بشن. خب ادعا کرده که سرعت تحلیل داده های اقلیمی، تصویربرداری و ارتباطات با این موارد افزایش پیدا میکنه و هزینه انتقال داده هم کاهش پیدا میکنه. خب اگر چین بتونه این کار رو به عمل برسونه، خب در رقابت فضایی با آمریکا و شرکت های مانند اسپیس ایکس قرار میگیره. خب این یک موردی هست که جالبه، چون تا به حال ما آمریکا و روسیه رو به صورت خیلی محدود داشتیم در این مورد، ولی خب احتمال میدیم که چین هم به عنوان سومین کشور وارد این رقابت بشه. و در ادامه هم نخستین ایستگاه فضایی خصوصی جهان در حال ساخته. ما یک ایستگاه فضایی بین المللی داریم که از اسمش هم مشخص، بین المللیه، وابسته به دولت آمریکاست و تقریبا مثل یک پایگاه در فضا هر ماموریتی که ایجاد بشه اونجا میتونن به عنوان حمایت کننده ازش استفاده بکنن. اما اولین شرکت خصوصی که اعلام کرده میخواد این پایگاه فضایی خصوصی رو بسازه و بفرسته به نام بهشت اول یا Heaven One که در سال 2027 با موشک فالکون 9 یا فالکون 9 قراره به مدار زمین پرتاب بشه. این همون یه شرکت تجاری آمریکایی هست که یک عصر جدیدی در تجاری سازی فضا میشه دیگه. یعنی این دیگه الزاماً حالا طرف نباید حتما فضا نورد خبره‌ای باشه و میتونه هزینه بکنه و بره به فضا اونجا اقامت داشته باشه. و خب این هم چیز جالبی هست، در روی زمین ما درگیر جنگ و فقر و کمبود غذا هستیم و یک سری از دولت‌ها و شرکت‌ها هم دارن سرمایه‌گذاری میکنن روی این که بریم به فضا و اونجا اقامت کنیم، سفر تفریحی داشته باشیم. اینم منظر جالبیه به نظرم.
بله، من رو نهایت به کرج میتونم فکر کنم مثلا.
دقیقاً.
خیلی خوب، متشکرم از شما. خبرهای اختصاصی مرتبط با فناوری فضایی و بخش بسیار خوشایندش همین بود که یک دانش و صنعت جوان در کشور ما والا به نقطه‌ای رسیده که حرفای بسیاری در دنیا داره و جز محدود و معدود کشورهایی هستیم که از چنین فناوری بهره مند هستن. حالا امیدوارم که خبرهای خوب دیگری هم مرتبط با این فناوری در آینده به گوشمون برسه. خانم سیف دوباره با ما خواهند بود، فعلا با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستم.
حالا در ادامه چراغ سه شنبه ها امین صادقی همراه ماست، البته به صورت تلفنی. امین جان سلام، خوش آمدی.
سلام، وقت شما و شنوندگان رادیو تهران بخیر باشه. شب بارانی خوبی در تهران هست و عیاد رو هم به همه تبریک عرض میکنم.
به چراغ فضایی خوش آمدی، اینو یادتونش بگی که
امشب امشب چراغ زن نیم سوزه.
آچه شما نیستی؟
نمیشه فضا رمش. روز ملی، خوب اشاره کردید، روز ملی فناوری فضایی ایران در واقع 14 بهمن. میدونیم مناسبتش چی هست؟ این مورد این روز به مناسبت انتخاب شده
همین پیش پای شما، پیش پا که الان نمید بگم پیش چیه شما تمام. خانم سیف داشتن راجبی صحبت میکردن.
آره، یعنی سالگرد پرتاب بله. ماهواره امید هست و خب ایران اون موقع که این ماهواره پرتاب شد به جمع 9 کشوری پیوست که خب توانایی طراحی و ساخت و پرتاب ماهواره و فناوری بومی رو داره و خب این نقطه عطفی بود در برنامه فضایی ایران. تأکیدیه برای اهمیت خود اتکای علمی خودشفایی و توسعه فناوری‌های راهبردی و نوین در کشور. ما ماهواره‌های عملیات تحقیقاتی متفاوتی در سطوح مختلف و در سال‌های مختلف داشتیم.
بله.
از امید خب گفتیم، ماهواره رصد رو داشتیم در سال 1390، ماهواره نوید علم و صنعت رو داشتیم که خب مشخصا طراحی و ساختش در اغلب موارد در دانشگاه علم و صنعت بوده. ماهواره فجر رو داشتیم، پیام امیرکبیر رو داشتیم که اون هم ساخته دانشگاه امیرکبیر بود. همینجوری میایم جلو تا مثلا 1401 خیام رو داشتیم، یک ماهواره سلیت از دور بود با دقت حدودا مثلا تا 2-3 متر. ماهواره پارس رو داشتیم 1402 و دیگه گل سرسودش همین سه ماهواره اخیری بود که پرتاب کردیم در برنامه‌های مختلف، هم چه برنامه ما چه برنامه‌های مختلف راجع بهش صحبت شد. این که خوشبختانه اولین داده ها هم از هر سه ماهواره گرفته شده و در حال ارسال و دریافت داده ها هستن. یک زمینه دیگه فضایی که خیلی مهمه پرتابگرهای فضاییه یا حامل‌های ماهواره بعد، که این هم بخش فناورانه پیچیده‌ای داره. خلاصه کشور ما هم ماهواره سفیر مثلا قادر به قرارداد ماهواره های مثلا تا 50 کیلوگرم هست. ما ماهواره سیمرغ رو داریم که دو مرحله ای به مدار 500 کیلومتری ارسال میکنه. ماهواره بعد از سفیر هم گفتم اون هم به مدار ریله و همون مدار 500 کیلومتر این کار انجام میده. ما ماهواره پرتابگر سریع رو هم داریم که ماهواره سنجش از دور به مدارهای بالاتر در واقع در دست توسعه هست که این رو انجام بده. خیلی بعید نیست تا چند سال آینده ما بتونیم ماهواره‌هایی که گفتم رو، ماهواره‌های نوین خودمون رو با همین پرتاب کرد به فضا ارسال کنیم. ما یه سری مراکز و زیرساخت‌های تحقیقاتی فضایی هم داریم، حالا چه در حوزه تحقیقات چه در حوزه پرتاب. مرکز پرتاب فضایی امام خمینی در سمنانه که خب پایگاه اصلی پرتاب ماهواره برای ما در کشور هست. مرکز کنترل هدایت ماهواره در ماهدشت البرز کنترل دریافت داده‌ها رو انجام میده. مرکز تحقیقات فضایی در دانشگاه‌های مختلف کشور، شبکه‌ای از آزمایشگاه‌ها، حالا دانشگاه شریف، امیرکبیر، مصنف که حالا اسامیشون هم در بعضی از این ماهواره‌ها بود مرور کردیم. و یه پرتاب پایگاه جدید فضایی هم ایران در چابهار در دست توسعه داره که خب چون پرتاب از نزدیکی استواست یک سری مزیت‌ها هم داره برای اینکه به مدارهای مناسب دسترسی پیدا کنیم. ما کاوشگرهای زیستی هم داشتیم با محموله موجودات زنده که به فضا ارسال کردن. کاوشگر سیت حاوی میمون بود در زمان خودش خیلی سر و صدا کرد.
بله. یادتون باشه. بله بله.
کاوشگر 4 هم داشتیم. خب هم اون میمون عزیز رفت هم بازگشت و به ارتفاع کنم 5 کیلومتری رفت و برگشت. اینها بدون کاربرد نیستن. اینها واقعا یک نمایش نیستن. یه سری کاربرد هم دارن. تو یک برنامه یادم راجع به موضوع صحبت کردیم. به حال پایش محیط زیست و بلایای طبیعی مثلا رسل تغییرات دریاچه‌ها، دریاها، تالاب‌های ما، باشه مثلا طوفان‌های گرد و غبار، مدیریت سیلاب‌هامون، برآورد سطح زیر کشتمون خصوصا تو محصولات استراتژیک نمیدونم گندم، جو، برنج، شناسایی کانون‌های بیماری‌های گیاهی، آفت‌ها، پایش تغییر مثلا فرونشست‌ها، تو بخش امنیت و مرزبانی مثلا پایش ترافیک دریایی، نظارت بر منطقه مرزی، تو بخش مدیریت شهری مثلا نظارت بر گسترش کلان شهرها یا تراکم‌ها و توسعه شبکه‌های راه، پروژه سدهای بزرگ در حوزه‌های مختلف. اینها کاربردهایی هم که هست. خود ایران هم به عنوان گفتم دهمین کشوری بود که وارد این چرخه شد که چرخه‌اش کامله، یعنی هم ماهواره داره هم ماهواره بر داره هم ایستگاه‌های تحقیقاتی داره و میتونه ارائه خدمات پرتاب و تصویربرداری هم به کشورهای منطقه رو بده. از این لحاظ به لحاظ اقتصادی هم میشه دیده بشه. خب در این با نهادها، سازمان‌ها و کشورهای بین‌المللی هم همکاری متفاوتی داشتیم دیگه. یعنی ما عضو در کمیته استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل هستیم، با سازمان فضایی آسیا و اقیانوسیه در حال همکاری هستیم. در پروژه علمی مختلف از همین داده‌ها و داده‌های ماهواره‌های کشورهای دیگه استفاده می‌کنیم در پروژه‌های تحقیقاتمون. و خب این برای خود ایران ارزشی که ایجاد می‌کنه، شاید کاهش وابستگی به داده‌های ماهواره‌ای خارجی در شرایط بحران در شرایط تحریم به ما کمک می‌کنه و شاید بیش از 5000 شغل مستقیم من دیدم صنعت فضایی برای متخصصان خودمون ایجاد کرده. 150 رشته دانشگاهی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به صنعت فضایی ما مرتبط هستند. تحقیق رشد صنایع وابسته اگر امشب وقت بود که دیگه وقت نیست، خیلی جالبه. تجربه جهانی نشون میده خیلی از این صنایع یا فناوری‌هایی که برای فضا گسترش پیدا کرد ساخته شد بعداً در زندگی معمولی، مثلا همین نمیدونم الان شما تو استودیو ممکنه زیر دستت باشه مشواره زیر دستته.
بله مشواره زیر دستم.
مشواره یکی از اون چیزهایی که اصلا برای یک ماموریت فضایی اختراع یا تهیه شد، بعدن دیدن استفاده هم میتونن ازش بکنن در زندگی روزمره. خیلی از این موارد زیاده. حالا امشب وقت نمیشه توی برنامه دیگه راجع به این موارد صحبت میکنم که اصلا فضا بشه در زندگی روزمره هم میخوره که همینه. خیلی از فناوری‌ها گسترش پیدا میکنه اون بعد میبینن که چقدر زندگی واقعی هم میتونه کاربرد داشته باشه. و خب خود این بازار داخلی خدمات فضایی صرفه جویی سالانه هم برای ما داره که ما داده های داخلی رو به جای خرید داده از خارج استفاده بکنیم. و خب این کارش انصاف چند کشور خواستم در پی داره که میتونه یک مدل اقتصادی جهانی در اختیار ما قرار بده. اگه بخوام چالش ها هم اشاره کنم که ما داریم در صنعت فضایی ایران، بله. خب این تحریم‌ها یه ذره باعث شده این انتقال دانش یا استفاده از تجربه دیگران